الله الرحمن الرحیم. الفصل الحادی عشر فی الجزاء، فصل 11 در جزاء، دلائل و وقوع الحشر. قال سبحانه ولله ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنی. فرمید که اولا این فصل 11 در مورد جزاست. تمام ملاک هایی که در 10 فصل قبلی و در اون رساله اولین انسان در دنیا گفته شد، اون ملاک ها تمامشون اصول موضوعیه که ما ازش استفاده میکنیم. لذا اگر اون ملاک ها بهش توجه بشه، این فصل دیگه مطلب تازه‌ای نداره، دقیقا مطابق با همون ملاک هاست. مسئله جزا فرمایید که لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اولا چرا باید یه جزایی در کار باشه؟ فرمود آسمان و زمین تماما ملک خداست. لله ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساءوا. این لامو بهش میگن لام غایت. یعنی اگه بخوایم از قالب ترجمه کمی بیایم بیرون مفهوم آیه رو بفهمیم، آیه میفرماید که این آسمان و زمین که ملک خداست بنا شده، به چه دلیل؟ این به چه دلیل بنا شده؟ میفرماید لیجزی الذین اساءوا بما عملوا. این آسمان و زمین میدان امتحانه. خداوند یک میدانی رو برپا کرده، میدان امتحان. چرا؟ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنا. یک مسیری هم تعیین شده، کسانی که در این مسیر احسنوا، خوب این مسیر رو طی کنن، اینا پاداش خواهند گرفت. اما کسانی که اساءه کنند، بد طی طریق کنند، اینا گرفتار مجازات خواهند شد. و مجازات المحسن بالجنته و المسیء بالنار فیه آیاتون کثیره. آیات فراوانی داریم که این دو گروه محسن و مسیء، محسن یعنی اون کسی که خوب مسیر رو طی کرده. در لغت عرب وقتی میگن که مثلا عمله و احسنه، ما تو فارسی وقتی میاریم یه خورده معانی ازمون دور میشه، یه چیزای دیگه میفهمیم. احسان و نیکوکاری ترجمه میکنیم تو فارسی، اما عرب وقتی میگه عمله و احسنه، یعنی این کارو کرد و خیلی خوب این کارو انجام داد. احسان یعنی این کارو به خوبی انجام دادن. لذا اون فرمایش امیرالمومنین که میفهمد قیمت و کل امرئ ما یحسنه، معنیش اینه که ارزش هر انسان به اون کاریه که اون کارو خوب انجام میده. میفرماید که محسن، محسن پس ترجمهش نیکوکار نیست. حالا ممکنه نیکوکار هم جز معانیش باشه، ولی اون کسی که این طریقی رو که خدا تعیین کرده خوب طی کرده، این میشه محسن. مصیب مقابل محسنه، کسی که سوء و سیء در کارش هست، درست طی نکرده مسیر. آیات فراوانی هست، جز اصول اولی دینه که پاداش محسن جنته و پاداش مصیع نار. وقد جعلها سبحانه عهد و دلیلین علی وقوع الحشر. خداوند در آیه بعدی دو دلیل برای حشر بیان کرده. یکی از این دو دلیل همینه. چرا باید حشری در کار باشه؟ فقط چون باید پاداش و جزایی در کار باشه. اون آیه، آیه 38 سوره ساده، 37 و 38. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. ما آسمان و زمین و ما بین این دو رو باطل خلق نکردیم. ذالک ظن الذین کفروا. این توهم باطل کفاره که فکر میکنن این عالم بیهوده بنا شده. فویل للذین کفروا من النار ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. آیا ما کسانی رو که ایمان آوردند و عمل صالح قرار دادن مثل اونایی قرار میدیم که افساد در زمین کردن؟ ام نجعل المتقین کالفجار. در تفسیر شریف المیزان در ذیل این آیه مطالبی بیان شده که خیلی مناسبه به حال این موضوع بحث ماست. اونجا علامه فرموده که در ذیل این آیه لمن تعل کلام الی ذکر یوم الحساب اتف عنان البیان علیه اتف عنان البیان علیه فاحتج علیه به حجتین احداهما ما ساقه فی هذه الآیه. دو حجت بر حشر در این آیه بنا شده. یکی از این حجت، حجت از طریق غایاته و هو احتجاج من طریق الغایات. از لولم یکن خلق السماوات والارض و ما بینهما هی امور مخلوقه معجله توجد و تفنا معدیا الی غایه غیر ثابته. اگه این خلقت آسمان و زمین که آسمان و زمین پدیده هایی هستند زماندار، اگر این خلقت اینها منجر به غایتی نشه کان باطلا، عمل باطله. حالی آسمان و زمینی خلق شده هیچ ثمره‌ای هم نداره، یه دامنند و رفتند و هیچ و کوچ. اونجا فهمید که ما اینا رو باطل خلق نکردیم. لازمه ی عدم بطلان اینا اینه که یه هدفی در پس این خلقت باشه. اون هدف چیه؟ میگه ما هدف داریم از خلقت. ول باطل به معنا مالا، باطل اونی که غایت نداره، چیزی که غایت نداره باطله. ممتنع التحقق فی الایان، باطل اینه آنچه که نیست، حق یعنی آنچه که هست. الا انه مستحیل من الحکیم ولا ریب فی حکمته، خدای حکیم ازش محاله که عملی رو انجام بده که باطل باشه و غایت نداشته باشه. لذا میفرماید ما خلقنا السماوات والارض ما بینهما لاعبین، ما خلقناهما الا بالحق، آسمان و زمین رو به حق خلق کردیم نه باطل. پس این گونه نیست که در پایان به هیچ برسی، این میشه باطل. باطل یعنی این دیگه، یعنی آنچه که نیست. الان کبوتر حق، سیمرغ باطل، سیمرغ در عالم نیست. کوه قاف باطله، این که الان شب است باطله، الان روز است حق، این میشه حق. حق آنچه که هست، باطل آنچه که نیست. در لغت عرب وقتی میگن حققته یعنی محققش کردم، پس معنی لغت حق اینه. ما باید بریم از لغت شروع کنیم، اینقدر اطلاعات غلط غلوط تو کلمون هست از همین لغات شروع میشه، همه لغات رو عوضی فهمیده. حق یعنی چی؟ یعنی آنچه که هست. باطل یعنی آنچه که نیست. میفرماید که آسمان و زمین با حق خلق شده. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات، پس یک استدلال اول این که این عالم یک غایتی باید داشته باشه، غایتش در حشر معلوم میشه. استدلال دوم، بخش دوم آیه است که فرمود ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، هذه هی الحجة الثانية علی المعاد. حالا چگونه است تقریرش و تقریرها ان للانسان کسایر الانواع کمالا به ضروره. همه موجودات این عالم یک کمالی دارن. شما ملاحظه بفرمایید در عالم هستی تمام دانه‌ها یه سیر کمالی به سوی بوته شدن، خوشه شدن، درخت شدن دارن. تمامی حیوانات از خاک مسیر کمالیشون طی میشه تا نطفه و علقه و مزغه و استخوان و گوشت. هیچ موجودی رو شما تو این عالم باطل نمیبینید، همه یه سیر کمالی دارن. تمام موجودات عالم در حال حرکتن، جوهرشون داره تغییر میکنه. دائما خاک میشه گیاه، دائما گیاه از مرحله دانه به مرحله درخت در حال حرکته. دائما در این سیرها یه سیرهای افقی قوی تر هست، به این معنا که یه سیر گیاه این است که از دانه بشه گیاه، سیر دومش این است که گیاه بشه حیوان، یه درجه عالی تر از حیاتو در وجود حیوان تجربه کنه. دائما تو این عالم داره بادها میوزه، کوها از سنگ به خاک تبدیل میشه، خاکها در جلگه‌ها و زمین‌های کشاورزی به گیاه تبدیل میشه، گیاه به حیوانات مختلف تبدیل میشن، حیوانات توسط اکل و خورده شدن از یک مرتبه حیوانی ضعیف‌تر به مرتبه بالاتر تبدیل میشن تا میرسه به انسان که محصول این عالم خلقت. خب وقت این انسان بیهوده است. میفرماید تمام موجودات یک سیر کمالی دارن و کمال الانسان هو خروجه فی جانب العلم و العمل. حالا کمال انسان چیه؟ کمال دانه چیه؟ کمال دانه خروج از مرحله قوه به فعله. قبلا عرض کردم یکی از آقایونی که در علم زیست شناسی متخصص بود برای بنده تعریف میکرد. خب ما مثلا به زبان معلمی خودمون میگیم که دانه بالقوه درخته، ما اینو میگیم. ایشون میگه بالقوه نیست، وقتی دانه رو شکاف میدی میذاری زیر میکروسکوپ تمام خصوصیات درخت توی اون جوانه دانه هست. میگه از ریشهش اونجا هست، بالفعل نه بالقوه، از ریشه، ساقه، برگ همه اونجا هست. بعد میگفت تمام سلولهای بنیادی گیاه هم اونجا هست، سلولهای بنیادی اصلی که بنیادی بنیادیه میتونه به همه چی تبدیل بشه. دوباره سلولهای بنیادی خود ریشه، سلول بنیادی ساقه، سلول بنیادی برگ، اینا سلولهای بنیادی مرحله دومه. میگفت تمام اینا اینجا موجوده این وسط. خب منتها حالا ما اونو الان چی میبینیم؟ ما داریم فقط یه جوانه میبینیم. اون تابش درخت، اجازه بدین همون اصطلاح خودمونو بگیم، قوفه. کمال دانه در چیه؟ کمال دانه در اینه که این دانه از دانه میشه درخت. از امیرالمومنین یک کیسه روی دوش مبارکش بود، داشت میرفت توف بر این دنیا که علی باید بره درخت بکاره. نه که درخت کاشتن کار بدی باشه، ولی خب علی بره درخت بکاره. 25 سال کار دیگه نداشت تو جامعه، کسی چون باش کار نداشت میرفت درخت میکاشه. یکی از رفقای ما معلم بود، بعد رفته بود گاوداری زده بود، فهمیدیم که از معلمین چیزی نصیبش نشده بود، رفته بود دیدو نمیشه تربیت کرد، بعد رفته بود گاوداری زد. حضرت بعد درخت بکاره، یه کیسه روی دوش مبارکش بود، گفتن که چیه؟ گفت درخت خورما. بزن الله درخت خورما نبود، یه کیسه خسته خورما بود. کمال دانه در چیه؟ کمال دانه این است که دانه بشود درخت. کمال انسان چیه؟ کمال انسان چیه؟ کمال انسان اینه که وقتی به دنیا میاد 5 کیلوه، 4 کیلو و نیمه، 3 کیلو و نیمه، بعد مثلا میشه 75 کیلو. این کمال انسانه. کمالش اینه که وقتی به دنیا میاد اوریان به دنیا میاد، بعد مثلا بزرگ که میشه یه حساب بانکی داره چند میلیارد پول توشه. این کمال انسانه. اگه این کمال انسانه که اون دانه خیلی کمالش پس انسان بیشتر. کمال انسان چیه؟ آدم تو 70 سال چی میشه؟ آدم تو 70 سال هیچ چی نمیشه، فقط 3 کیلو و نیم میشه 75 کیلو، همینه دیگه. قدش هم 40-50 سانته، میشه 1.5 متر، 2 متر حد اکثر. این کمال انسانه. میفرماید کمال انسان اینه که هو خروج. چطور دانه خارج شد از دانه شد درخت؟ اینم باید خارج بشه از قوه. منتها دو تا بال داره در خروج، فی جانب العلم و العمل. یه بالش علمه، یه بالش عمله. علم و عمل چی کارش میکنه؟ خارجش میکنه. من القوت الالفعل، از قوه به فعل خارجش میکنه. قوه منم، من امام حسین بالقوه، فعل امام حسینه، اون امام حسین بالفعل. آنچه که منو میکنه امام حسین همین دوتاست، علم و عمل. به ان یعتقد الاد، حالا کدوم علم کدوم عمل؟ همه در حال عمل کردنن، همه هم عملشون مطابق علمه. مونتا کدوم علم؟ آیا همه علوم صحیحه؟ بنده بارها این مطلب رو عرض کردم، خدا هم نفهمیدم، وای وای حالت دیگه جمعیت. بارها ما تو گفتگو علمی ما داریم میکنیم دیگه، حالا خودمون اذعان داریم که ما الان راجع به مطالب بلندی داریم حرف میزنیم که یافتن این مطالب خیلی کار مشکلیه. فعلا ما الان داریم از حلوا حرف میزنیم که شیرین است ولی نخوردیم. بارها عرض کردیم که واقعیت یکی بیشتر نیست. نمیشود با توهم انسان واقع تغییر بده. واقعیت 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 اینه که یه چیز مفیده یه چیز مضره، این واقعیت. حالا با توهم که نمیشه عوضش کرد که. واقعیت این است که الان بنده یه چیزی برام مفیده که بخورم، یه چیزی هم برام مضره که بخورم. سم بخورم مضره، غذا بخورم مفیده، این واقعیت. من نمیتونم با توهم بگم نه حالا من میخوام سم بخورم، من از اعتقادم الان اینه. تو برو به اعتقاد خودت عمل کن. خب تو هم به اعتقاد همین حرفایی که میزنیم. من اصلا من فکرم اینجوریه، من میخوام اینجوری باشم. خدا رحمت کنه آیت الله شناسو، گفت تو کوچه داشتم میرفتم با توپ زده بودن تو سر مبارکش، بچه‌ها بازی میکردن. گفت تو آخه چرا این کارو میکنی؟ گفت تو میخوایم بازی کنیم. گفت تو همون میخوایم بازی کنیم که اینجوری شدین دیگه. ما میخوایم بازی کنیم با زندگی، با واقعیت سر و کار نداریم. یه واقعیتی در جهان خارج هست که اون کمال واقعی ماست. چه ما فرض بکنیم چه نکنیم، کمال از کمال بودن خودش خارج نمیشه. لذا راه رسیدن به اون کمال هم یه راه بیشتر نیست، یه راه واقعی داره، نه راه توهمی. نمیشود انسان به سمت جنوب بره به شمال برسه، نمیشود به سمت شمال بره به جنوب برسه. لذا میفرماید که اعتقادات حقه، حق یعنی آنچه که هست. چی هست چی نیست، این که سیب در دماوند رشد میکنه این هست، این که خرما در دماوند رشد نمیکنه این هم هست. حالا شما بگیم نه خیر، من میخوام برم، من اعتقادم اینه باید تو دماوند خرما بکاری، هر چقدر اونجا خرما بکاری رشد نمیکنه، این حق. با فرض کننده مقواعد کشاورزی عوض نمیشه. هر دانه یه بیوگرافی داره، یه آب و هوایی میخواد، یه زمان کاشتی داره، یه زمان برداشتی داره، یه آفات مشخصی داره، دفع آفات مشخصی داره، آبیاری مشخصی داره. با فرض ما که مسئله عوض نمیشه که. ما بگیم حالا نه، من میخوام، حالا تقدیر من اینه، فرض من اینه، اعتقاد من اینه که باید حتما این خرما در دماوند رشد کنه. با اعتقاد من که مسئله واقعیت به لاواقعیت و لاواقعیت هم به واقعیت تبدیل نمیشه. میفرماید اعتقادات حقه و پشت سر این اعتقادات اعمال صالحه نیازه که یهدیه الیه ما فطرته، آغازش هم از فطرتش آغاز میشه. به فطرت خودش مراجعه کنه ببینی کدوم عمل حق. فطرت خودش معید خوبیه در ابتدای کار، یعنی وقتی میفته توی دایره علم و عمل صالح فطرت هم معیدشه. و هما الایمان بالحق و العمل الصالح اللذین بهما یصلح المجتمع الانسانی. خب حالا یه گروه این مسیر رو میرن، یه گروه نمیرن. فالذین آمنوا و عملوا الصالحات هم المتقون، هم الکاملون من الانسان. اونی که انسانیت شروع میکنه به شکوفا کردن، اونی که این مسیر ایمان و عمل رو میره. و المفسدون فی الارض به فساد اعتقاد، کسی که اعتقادش فاسده، بر اساس این اعتقاد فاسدش عملش هم فاسده، خب این هم خودش فاسده هم مفسده. لذا قرآن از اینا تعبیر میکنه به مفسدون فی الارض. همین دنیا رو نگاه کنین دور بر خودمون ببین چه خبره. فساد از کجا میاد؟ از اعتقاد شروع میشه دیگه. یه اعتقاد غلط رو ما پایه‌ریزی میکنیم، بر اساس اون اعتقاد غلط یه سلسله اعمال رو تعریف میکنیم، شروع میکنیم میریم جلو، هم خودمون فاسد میشیم هم جامعه رو نابود میکنیم. این دو گروه که همون فجار، همون ناقصون و الخاسرون، اینا فجار ناقص و خاسرن. فی انسانیت هم و مقتضا هذا الکمال و نقص، مقتضای اون کمال ان یکون به ازاء الکمال حیاتون سعیده و ایشون. خب باید بالاخره این کسی که داره مسیر کمال رو میره در یه نقطه ای به یه جایی برسه که بهش بگی، به اون شخصی که این مسیر رو نرفته بگی آه زندگی اینو نگاه کن، این سعادتمند شد. سعادت در چیه؟ کجا باید میوه سعادت رو بچینه؟ این اعمال دینی که همش دردسره. گفت خلاصه رساله این است که هر چیزی که لذت بخش است حرام است. خلاصه رساله چی شده؟ که باید حفظ کنی گوشتو، که باید حفظ کنی زبانتو، که باید حفظ کنی، همش باید حفظ کنی. این میشه تقوا. پدرم آدم در میاد 50 سال 60 سال تو این دنیا همش حفظ کنی خودت، مال حرام نخوری، نمیدونم از مال حرام خودت رو حفظ کنی، همه لذایز زندگی رو ترک کنی، نصف شب که باید بلند شی نماز شب بخونی، از خواب شیرین بزنی، این که نشد زندگی که. این میوه شو کجا باید بچینه؟ البته ما از اونایی نیستیم که بگیم باید میوه شو در اون بر بچینه ها، میوه شو همینجا میچینه. و وقت ندارم شهر بدم، تکرار مکررات هم میشه، ولی چون ادعای کردیم یه توضیح بدیم. بزرگترین شکنجه عالم در کثرت، بهترین شیرینی ها در وحدت. یکم فکر کنی، بنده امروز داشتم مطالعه میکردم، یه بزرگواری هم داشت یک کار قانونی یه جایی برام انجام میداد، بعد زنگ زده بود که یه قانون جدید اومده از دو سه روز پیش، بعد نمیدونم چی داشته باشی و چی فلان مدرک و فلان مدرک و فلان مدرک و حالا تا این مدارک رو جور کنیم و بعد عکس گرفتیم و بعد گذاشتیم رو کامپیوتر و ایمیلمون هم باز نمیشد و ایمیل رو باز کردیم، دو سه بارم اشتباهی ایمیل کردیم، یکی یه جای دیگه اونا رو گرفته و فاکس کرده برامون و پدرمون در اومد. اینجا من فهمیدم که لذت و شیرینی در وحدته. شما اگه یه روز صبح از خواب بیدار شی 20 تا کار مختلف داشته باشی چه حالی داری؟ وقتی همه کارا رو انجام میدی آرامش میگه آخیش راحت شدم دیگه، چون هیچ فکری نداری، میشه وحدت. آنچه که جهنمه کسراته، آنچه که بهشته وحدته. یا رب یا رب یا رب، اسالو که به حق که و قدس که و اعظم صفات که و اسمائک انتج علی اوقاتی من اللیل و النهار به ذکر که معموره و به خدمت که موصوله و اعمالی اندک مقبوله حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا. این در بهش به سر میبره. ما زندگیمون جهنمه چون هزاران فکر پریشان داریم، هزاران آرزوی نرسیده داریم، هزاران مسئله در آیندهمون برامون مبهمه. این ابهامات در گذشتمون هم هزاران قدم ناقص داریم که بر ناقص برداشتیم، الان غمش رو دلمون نشسته. اینا زندگی ماست دیگه، همش ما غمگینیم، ناراحتیم، در تحت فشاریم. الان یکی به خودمون مراجعه کنیم 100 تا فکر داریم. این فکرها داره ما رو آزار میده، این میشه کثرت. اما توحید وقتی میاد شستشو میده انسانو. توحید انسانو آزاد میکنه. توحید چی میگه؟ توحید میگه تو مربی نیستی. یه نفر یه کسی آورده با ما صحبت کنه، اونا اصلا حرفای ما رو قبول نداشت، بعد این همی پرید وسط این میخواد صحبت کنه، گفتم آقا وایسا، این من که رئیس تو همو قبول نداره، تا همی پرید وسط حرفا چی میگی؟ اصلا من رو قبول داره نه تو رو. ما که هیچی، رئیس کل ما قرآن بهش میگه تو هدایت نداری، لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشا. خدا وکیلی یکم ببین، من میدونم که ما هیچ کدوم نمیتونیم اینو اجرا کنیم، خود بنده که گویندم نمیتونم، شما که نمیتونیم، من میدونم اینو، اما فکر که میتونیم بکنیم. فکر ما الان، ما اوناییمون که بچه داریم، یه دلیل اینجا اصلا بچه ندارن، اونایی که بچه دارن همشون دارن میگن خوش به حال اونایی که بچه ندارن، اونایی که بچه ندارن میگن خوش به حال اونایی که بچه دارن، اونایی که ازدواج نکردن میگن خوش به حال اونایی که ازدواج کردن، اونایی که ازدواج کردن میگن خوش به حال اونایی که ازدواج نکردن. اینو بدونید، همه الان اینجا همه تو حال هم دیگه خوشن، هیچ کس به حال خودش خوش نیست. حالا اونایی که بچه دارن الان میفهمن من چی میگم. یکی از بزرگترین مشکلات پدر مادرها در رول فعلی ما بچه‌هاشونن، نگران مسئله تربیت فرزندانشون هستن. شما فرض کنیم ما باور کردیم ما هادی نیستیم، تکلیف از رو دوشمون برداشته میشه یا نه؟ آرامش پیدا میکنیم یا نه؟ الان من نسبت به بچه خودم ناآرامم، نسبت به بچه شما که ناآرام نیستم. چرا؟ چون تربیت بچه شما به عهده من نیست. اگر من بفهمم که تربیت بچه خودم به عهده من نیست، ما دیگه آرامش پیدا میکنم، این میشه توحید. اما ما نداریم این آرامشو. من اگر بفهمم روزی در دست من نیست، من آرامش پیدا میکنم. یکی از بزرگترین گرفتاری‌های بشر امروز روزیه. صبح تا شب همه دنبال پول میدونن دیگه. اگر انسان واقعا باور کنه که رازق خداست، توحید اینو میگه، توحید میگه رازق خداست، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. البته توحید نمیگه برو تو خونتون بشین، توحید میگه تو وظیفه تو انجام بده، روزی دست خداست. وظیفه‌ام که دیگه دغدغه نداره که، من وظیفه‌ام اینه که بیام اینجا صحبت کنم. البته چه دغدغه‌ای داشته باشم از روزی. حالا ببین بقیه دغدغه‌هامون هم ببینید که چه دغدغه‌ای داریم. اگر ما فهمیدیم همگان هیچ کارن، آیا زندگیمون تلخ میشه که چرا آقا به من سلام نکرد؟ بخش زیادی از ناراحتی‌های ما تو فامیل و خانواده از این جنس ناراحتی است. چرا این مثلا چای رو جلو من دیرتر گذاشت؟ دیدی مثلا مادرت چشم پشت چشم برای من نازک کرد، بابات با صدای بلند با من صحبت کرد، بعد میریم تو اداره رئیسمون چپ چپ نگام کرد، اون یکی نمی... همش هم تو همین امور هستیم، یا نگران روزی هستیم، یا نگران ازدواجیم، یا نگران بچه‌مونیم، همش نگرانیم تا آخر. حالا فهمیدیم جهنم چیه؟ جهنم اینی که ماییم، ما خودمون جهنم. جهنم کسراته، بهشت وحدته. این معنای اون حرف آقای قاضیه، شاید کسی تالا این مطلب رو نگفته باشه، که به علامه طباطبایی فرموده بود که علامه در یه جایی گرفتار اضطرار شده بود، مضطر شده بود علامه طباطبایی. کجا؟ ایشون دیده بود که تمام مقامات، در تمام مقامات وقتی میخوای سیر کنی بهت میگن باید طمع تو قیچی کنی. مثلا مثلا ابتدا یه آدمی که کلاس اول مثل من بهش میگن که بیا بهشتی هست، جهنمی هست، از جهنم میترسوننش به بهشت مایلش میکنن، این به بهشت و جهنم مایل میشه، مواظبت از خودش میکنه، میشه با متقی. بعد یه خورده که تو این مسیر قوت پیدا میکنه بهش میگن ببین بهشت و جهنم، اگه به خاطر بهشت عبادت کنی تاجری، به خاطر جهنم از نواحی دست بکشی برده‌ای، حبا لله بعد عبادت کنی، بعد تمام از بهشت و جهنم ببری. من کان یرید دنیا فله المهنت و البلا، کسی که دنیا رو بخواد براش مهنت و بلاست. و من کان یرید العقبا فله العقبا، کسی که عقبا رو بخواد خدا بهش میده. اما من کان یرید المولا، کسی که مولا رو بخواد، فله الدنیا والعقبا والمولا، همش مال اینه. خب آدم گرم میشه، میفهمه باید از بهشت و جهنم هم عبور کنه. خلاصه میبرنش تا جایی که از سیر برای چیز باقی نمیمونه جز طمع. شما هر مقامی رو بخوای ترک کنی به مقام بالاتر برسی باید طمعتو ببری، به یه جایی میرسه دیگه هیچی نمونده جز طمع. میگم ببین باید طمع هم قیچی کنی. طمع رو چگونه قیچی کنه به طمع مقام بالاتر؟ اینجا دوره، باید از طمع دست بکشی. خب دست کشیدن از طمع باید به یه چیز دیگه طمعمو جلب کنی. میگه اینجا که رسیدم بیچاره شدم، رفتم خدمت آقای قاضی. آقای قاضی فرمود که عبور از این مرحله با یک مکتبی به نام مکتب احراق، احراق یعنی سوزاندن، به نام مکتب احراق ممکنه. احراق چی میگه؟ فرمود احراق میگه که انسان باید به این معنا توجه کنه. قبل از این مثال بزنم، این آبه درسته؟ همه ما فرمول آب بلدیم. آب تو ساختمانش از چی ساخته شده؟ ساختارش از چیه؟ از اکسیژن و هیدروژن. آب میتونه اکسیژن رو از خودش نفی کنه؟ اگه از خودش نفی کنه دیگه آب نیست. آب منهای اکسیژن، سردی و گرمی چون جزء ذات آب نیست میشه ازش نفی بشه. آب سرد نباشه بعد، اما نمیشه که آب آب نباشه که. فرمود راه حل این است که انسان به این معنا توجه کنه که خدا در جوهرش یعنی در فرمولش فقر رو نوشته و این نمیتونه از این فقر نجات پیدا بکنه به دست خودش. اگر به این معنا توجه کنه و اینو بیابه، آنچنان شادی بر قلبش مستولی میشه که با همه لذایز عالم قابل مقایسه نیست. این حرف آقای قاضی. اما اون جمله که بنده میخوام بهش اضافه کنم اینه، چرا این شادی از کجاست؟ چون یک باره متوجه میشه که همگان هیچ کارن، حتی خودش، تمام مسئولیت هایی که تا امروز روی دوشش بود و از بار این مسئولیت ها داشت نابود میشد، که یه توضیحش همونه بود که قبلا عرض کردیم، همه از روی دوشش برداشته میشه، راحت میشه، میفهمه نه هدایتگره پس هدایت بچهش دستش نیست، راحت میشه، نه روزی دراره پس روزیش دست خودش نیست، نجات پیدا میکنه و بقیه غم و غصه های عالم که بر روی دوشش بود همه غم ها از دل میره، پرده را از روی ماه خیش بالا میزنه، غمزه را سر میدهد، غم از دل و جان میره. چون بعضی از عزیزان اینجا تازه اومده بودن من دور برداشتم، ببخشید، گفتم بهشت و جهنم، گفتم الان بعضی تو ذهنشون میگه ای بابا دوره الان اینا میگن بهشت جهنم، نهر عسل توشه، نمیدونم درختای چیه، این است بهشت و جهنم، اینه حقیقت بهشت، وجوده، تمام شادی های عالم از احساس وجوده، تمام غم های عالم از احساس عدمه. یکم فکر کنید درست میگم اشتباه میکنم؟ بزرگترین غم هایی که به ما وارد میشه، یکی از بزرگترین غم هایی که به ما وارد میشه از دست دادن عزیزانمونه دیگه. پدرمون از دنیا میره چه حالی داریم؟ مادرمون از دنیا میره چه حالی داریم؟ برادرمون، خواهرمون، دوست صمیمیمون، خالمون، داییمون، عمومون، نزدیکانمون، چرا ما انقدر غمگینیم؟ چون عدمی به ما وارد شده، یه چیزی را از دست دادیم. بزرگترین قصه ها، تمام قصه های عالم نامش عدمه، تو عدم های کوچیک کوچیکن، عدم پدر، عدم مادر، عدم پول، عدم عقل، عدم شعور، اینا همه. البته عدم عقل یکی از غم‌هایی که هیچ کس احساسش نمی‌کنه. به یکی گفتن خوابیده آب نخور عقلت میپره، گفت عقل چیه؟ گفتن هیچی بابا بخور. حقیقت بهشت وجود مطلقه، حقیقت جهنم عدم مطلق. وجود مطلق خداست، یافتن خدا بهشت. حالا این چی معناییه؟ ما نمیدانیم اینا رو، ما نمیتونیم درک کنیم، حد و حدود براش نداریم. لذا بهشت رو برای ما اینجوری تعریف کردن، جهنم رو برای ما اینجوری تعریف کردن. همین تعاریف هم اگه درست باشه، به همین هم توجه کنیم، نجات پیدا کنیم. ایشون میفرماید که یه جایی باید باشه که محصول سعادت اونجا روشن بشه، اونجا بهشت نامش. یه جایی باید باشه که محصول خرابکاری در مسیر شقا معلوم بشه، اونجا نامش جهنم. و من المعلوم ان هذه الحیات، این دنیا که یشترکان فیها هی تحت سیطرت الاسباب، همه با هم مشترکن که کافر و مومن، محسن و مسی. فمن و العوامل المادیه نسبت به الکامل و ناقص و المومن و الکافر علی سوا، حوادث این عالم که برای مومن و کافر مساویه، هم مومن مریض میشه هم کافر، هوا اگه گرم بشه هم مومن آزار میبینه هم کافر، و قص علی آزار. فمن اجاد العمل و وافقه الاسباب المادیه، اگه کسی اسباب مادی بهش کمک کنه، فاز به تیب العش، زندگی خوبی داره، چه مؤمن چه کافر. یه کسی هم اسباب بر علیهش باشه، باز زندگیش اوضاعش به هم می‌ریزه، چه مؤمن چه کافر. فلو کانت حیات مقصورتن علی هذه الحیات الدنیویه، اگه زندگی فقط این دنیا باشه که نسبتش به دو گروه مساویه، لم تکن هناک حیاتون تختص به ما، زندگی نیست که مختص مؤمن یا کافر باشه. این کجاست؟ لذا این لازمش این است، للعنایت الهیه به ایصال کل ذی حق حقه. عنایت الهی اقتضا میکنه که هر صاحب حقی رو به حق خودش برسونه. فهمید؟ به بیان دیگه اگه خواستی بگو، تصفیتون بین الفریقین، این که این دو گروه با هم مساوی باشن، این با عدل خدا سازگار نیست. این بیان المیزان بود، از این بیان عبور میکنیم، دوباره وارد متن کتاب. فان الحکیم من حیث هو حکیم کما یستحیل ان یفعل فعلا لا غایت له، حکیم از اون حیث که حکیمه، اگر یه فعلی رو انجام بده که هدف نداشته باشه، این محاله، با حکمت نمیسازه. ولا نتیجتا متولده من فعله کما هو مفاد الدلیل الاول کذالک یستحیل ان یهمل امر جماعت، محاله که حکیم امر یه جماعت که صالح و طالح در بین اونهاست، ظالم و مظلوم در بین اونهاست و مهمل بذاره. پس باید یه جزایی در کار باشه. ثم، خب حالا این جزا چیه؟ یه باقی درست کرده چون این و چنان، و یه گودالی از آتش درست کرده فلان و بهمان، اینا رو میندازه تو اون گودال تا بسوزن، استخونشون آب شه، اینا رو میفرسته تو اون بهشتا تا اینکه لذت ببرن از آب و هوا و از باغ و راغ و نهرهای عسل و شیر و بقیه اون چیزایی که اونجا هست. ثم انک ترى انه سبحانه اقر نسبت بین العمل و الجزا. وقتی به آیات قرآن دقت میکنی، میبینید آیات اعلام میکنن که عمل با جزا با هم نسبت دارن. فل احسان یجزا بالاحسان، در مقابل احسان احسان و در مقابل اساءه اساءت. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. ثم جاوز وعده و بعیده مطلق الاحسان و الاساءه، از اینم عبور میکنه. فعید خصوصیات فی الاحسانات و الاساءات، خصوصیات احسان و اساءه را میگه. فعید بذلک، بیان میکنه که ان بین الاعمال و جزائها نسبن. توجه بفرمایید، در دنیای ما بین عمل و پاداش نسبتی نیست. یعنی چی؟ یعنی عمل اینه که شما یه ماه کار کردی، این عمل، پاداشش یه مبلغی پوله، این دوتا چیز مختلف. اون تصوری که ما از بهش داریم اینه، چون تو دنیا همه چیز اینجوری دیدیم دیگه، مثلا کار کردیم پول گرفتیم، حالا اگه یه ما کار کردیم مثلا 1,000,000 تومان بهمون دادن گرفتیم، اگه مثلا 5,000,000 تومان بهمون دادن دیگه اینجوری گرفتیم، اگه 100,000,000 بهمون دادن دیگه خیلی خوشحال شدیم گرفتیم. اگه مثلا یه ما کار کردیم 100,000,000 بهمون دادن، خودمون میدونیم حقمون 100,000,000 نیست، البته تو مشاغل هم فرق میکنن دیگه. حالا مشاغل نوع مردم اینجوریه که در ازای ما 100,000,000 بهشون نمیدیم. لذا اینا دو تا چیزه. اما اونجا آیا این گونه است؟ فرمید نه. یه نسبتی بین عمل و جزاست. حالا چه نسبتیه؟ ارتباطات محسوس است. بریم جلو ببینیم نسبت چه بوده است. جاز کلام او سبحانه به انزالک. ابتدا انسان تصور میکنه که یه عمل در ازاش یه پاداش، بعد میره جلوتر میفهمه یه ارتباط ویژه هم بینشون هست، بعد میره جلوتر میگه بالاتر از یه ارتباطه. جاز کلام او سبحانه به ان اخبر بالعینیت والاتحاد. پاداش همون عمل است، نه ما به ازای عمل. چگونه؟ قال سبحانه او ولکلن درجاتون مما عملو. این آیه رو ترجمه کنید. لکلن برای همگان، درجاتون درجاتی هست، مما عملو، من ما عملو. یه مثال بزنم. اگه بگم اندی نزد من است قمیصون پیراهنی من قطن، از پنبه. پنبه چیه؟ پیراهنه، جنس پیراهنه دیگه، درسته؟ به این من میگن من بیانیه، بیان جنس میکنه. اندی خاتمون من فزتن، نزد من انگشتریست از جنس نقره. حالا یه بار دیگه آیه رو نگاه کنید. لکلن درجاتون مما عملو. هر کسی درجه‌ای داره، مما عملو، از جنس عملش. نگفت درجه ما به ازای عمله، از جنس عمله. مگه عمل تار و پوده؟ بله تار و پود. عمل تار و پود درجات انسانه. چطور تار و پود بدن من غذایی که خوردم؟ مثلا من یه غذایی خوردم، اون برای خودش رفته یه طرف، به خاطر اینکه من یه غذای خوبی خوردم خدا لطف کرده به من سلولای منو سالم رشد داده؟ نه خیر، همون سلول همون غذاست، همون غذا همون سلوله. تار و پود بدن من، اجزای وجود من، اون از آن چیزیست که میخورم و مینوشم. میفرماید تار و پود اون درجاتی که برای انسان هست از جنس عملشونه. وَلَيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ. نمیگه جزای عملو بهشون میدن. لَيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ. اعمالشونو بهشون میدن. و هم لا یزلم. در ضمن به فعل یوفی دقت بفرمایید. توفیه یعنی به طور کامل پرداخت کردن، یعنی هیچ چیز از عملشون کم و زیاد نمیشه. و هم لا یزلم. فصدر الآیه یحکی عن نسبت المذکوره. اول آیه حکایت میکنه از این که بین عمل و بین درجات نسبتی هست، اما وسطش دلالت کنه بر اتحاد. ما نسبت عمل همون درجه است، درجه همون عمل. و زیلوها عن الجزاء العادل. در پایان هم میگه این جزاء عادله، یعنی هیچ ظلمی در نیست. و هو سبب النسب. چرا؟ چون این همونه دیگه. و ما ذکرناه من معنی الحساب و حقیقت و فصل فصل. آنچه که در معنی حساب در فصل قبل گفته شد این همون اینجا نیست. قال سبحانه و واتقوا یوما. پرهیز کنید، مواظب باشید، مواظب باشید برای اون روزی که ترجعون فیه الالله، به سوی خدا برمیگردی. ما همه ذهنمون پره از اطلاعات غلطه. کاش میشد ذهن ما شسته بشه. میگیم روز، فکر کنیم روز یعنی الان که روزه. قیامت روزه. چرا؟ چون روز چه خصوصیتی داره؟ همه چیز در روز آشکاره. لذا امروز روزه، نه خورشیدی هست نه حرکت زمین به دور خودش است، نه حرکت زمین به دور خورشید است. قیامت چگونه روزه؟ بعد تهو یومن آشکار میشه، پرده ها از روی عمل برداشته میشه. بترسید از اون روز. تهو نمیشه بترسید، تهو یعنی مواظب. شما دارید تو جاده میرید، میگی مواظب جاده باش. یعنی چی؟ یعنی بترس از جاده، یعنی مواظب باش. اینجا ممکنه بیفتی تو دره، ممکنه تصادف کنی، ممکنه بیفتی تو شونه خاکی دره، ممکنه تو پیچ ماشینت چپ بشه. این میشه تقوا. خب چی میشه اون روز؟ اولا روزه، ثانیا ترجعون فیه الالله. حالا اینجا ما خیلی حرف داریم میگذاریم. ثم توفا کل نفس ما کسبت. ببینین آیه رو، توفا به طور کامل پرداخته میشه، کل نفس به هر کسی، ما کسبت آنچه که کسب کرده. نمیگه ما به عذابش میدیم، میگه خود عملش رو بهش میدیم. و هم لا یظلم. اینم یه آیه دیگه. قال و ما تنفقو من خیرن یوفع الیکم. ببینید آیه نمیگه هر خیری انجام بدید بهتون پاداش میدن، میگه هر چه که از جنس خیر انجام بدید به طور کامل بهتون پرداخت میشه. یوفع نائب فاعلش هو مستتر به ما تنفقو من خیر برمیگرده، یعنی اون خیریو که انجام دادید بهتون میدن عینمونو. و انتم لا تظلمون. جای دیگه میفهمد فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. یعنی چی؟ کسی که یه مثقال خیر انجام داده باشه اون خیر رو میبینه. نگفت فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره جزاءه، گفت یره او خود عمل رو میبینه. و من یعمل مثقال ذره شرا یره. الا غیر ذالک من الآیات الکثیره الداله علی انما یعمله الانسان من خیر و شر سیره الیه بعینه. هر چه انجام بده از خیر و شر عیناً او رو می‌بینه. اینم یه قدم. قدم بعدی، دوباره یه قدم داریم به سمت عمق ما داریم میریم جلو، یعنی علامه داره ما رو به سمت عمق میبره جلو. میفرماید ثم شرح سبحانه معنا هذه العینیه. خب یعنی چی که پاداش عین عمله؟ بازم ما نفهمیدیم. فهمت ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، اونایی که آن چرا که خدا نازل کرده پنهان میکنن. و یشترون به ثمنا قلیلا، دین به دنیا میفروشن، اشتراء ثمن قلیل میکنن. اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار، اینا نمیریزن تو شکمشون مگر آتش را. آیا این آیه تشبیهه؟ تشبیه چیه؟ یه علی مانند شیر است. این میشه تشبیه. آقای تشبیه نگرد. نفرمود کسانی که آیات خدا رو میفروشن برای بهای اندک دنیا مانند کسی هستن که آتش میخورن. گفت اولائک ما یاکلون فی بطونهم الا النار. تازه نگفت آتش میخورن، گفت نمیخورن جز آتش. نه تشبیه، نه استعاره است، هیچ کدوم از اینا نیست، حقیقت. یعنی اگر کسی دین به دنیا فروخت تا محصولشو بخوره در این زندگی دنیا داره آتش میخوره. منتها چون اینجا لیل پیدا نیست، قیامت یوم پیدا میشه، پرده برداشته میشه، میبینه آنچه که داشت میخورد آتش میخوره. ولا یکلمهم الله یوم القیامه، خدا در قیامت با اینا سخن نمیگه. ولا یزکیهم، اینا رو تزکیه و پاک نمیکنه. ولهم عذاب علیم. فبین ان معصیتهم علی کونها فی هذه النشأه، گرچه معصیتشون الان تو این نشأه کتمان آیات خداست برای اینکه باشه یه بهای اندک دنیا رو کسب کنن، اما فهیه به عینها متصوره فی الباطن، به صورت باطنش اکل آتشه. پارسال ما اینجا 10 جلسه صحبت کردیم راجع به اینکه ظواهر این دین باطنی داره. باطن فروختن آیات خدا و پنهان کردن حقایق برای کسب دنیا آتش خوردن. کما وردم مثلهو فی اکل مال الیتیم ظلمن، همونطور که در مورد خوردن مال یتیم هم عینن همینو فرمده. فرمود ان الذین یاکلون اموال الیتاما انما یاکلون فی بطونهم نارا. این نه تشبیه نه استعاره است. اینا فقط آتش میخورن. سپس در ادامه فرمود اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، اینا اونایی هستن که هدایت دادن ضلالت خریدن. ضلالت یعنی گمراهی، یعنی این مسیر انسان نیست، خلاف مسیر انسان رفتن. والعذاب بالمغفره، مغفرت رو دادن عذاب خریدن. بعد میفهمد فما اصبرهم علی النار، چقدر اینا صابرن بر آتش. این مثل اینه که یک کسی شما داری میبینی داره تمام سرمایهش از دست میده، هرچی حرف میزنی گوش نمیکنه، بعد بهش میگی که چقدر تو پوست تنت در مقابل تلخی فقر کلفته، یعنی به زودی فقیر میشی بدبخت میشی، چقدر پوستت کلفته، چقدر اینا در مقابل آتش صابرن، یعنی آتش بسیار سختی در پیشه. فبین ان هؤلاء بدل الهدى والمغفره به هذا الزلال والعذاب، اینا هدایت و مغفرت رو تبدیل کردن به گمراهی و عذاب. والهدى والمغفره مرتبان علی الاستقامت و التقوا، هدایت و مغفرت مرتب بر استقامت و تقواست. لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناکم ماء غدقا، میگه اگه صبر کنی آب فراوان به شما میدیم. امیرالمومنین در خطبه متقی میفرماید صبروا ایاما قلیله، یه مدت کمی در دنیا صبر کردن. واقعا دنیا چقدر طول میکشه. سالها چجوری میگذره، عمر چگونه، مثل باد و طوفان داره پشت سرمون تومارش جمع میشه. خیلی همون دو سوم عمرمونو بلکه بیشترش از دست دادیم، اگه تازه مثلا ما مرسوم 70-80 سال عمر کنیم، اگه بنابراشه ما 70 سال عمر کنیم دو سوم عمرمون رفته. اون دو سوم که رفته چگونه رفته؟ حالا ایام قلیل هست یا نیست؟ کما ان اکل النار و الزلالت و العذاب تترتب علی الکتمان و الشرا، از اون طرف کتمان آیات خدا و فروختن آیات خدا به حطام دنیا محصولش زلالت و عذابه. فتعرض منه سبحانه به تبدیل فیما یترتب علی المعاصی دون ظاهر نفس المعاصی، و تبدیل ای سبحانه اکل النار و اخواتهی به معنن آم و هو الزلال و العذاب بیان منه تعالی الاخ. خب
بله، اگر ماهیت این عمل خلاف آتشه ماهیتش همینه، چی میشه که انسان اینجا درک نمیکنه و بعد اینو به یه روز دیگه ارجاع بدیم درک کنه؟ مثلا اگه ماهیت خوردن مالیاتی غیر از آتش چیز دیگه نیست، و چرا ما این آتش رو مثلا حس نمیکنیم اینجا؟
انسان دارای قوای مختلفه. وقتی با یه مسئله روبرو میشه قوای مختلف درش حکومت میکنه. گاهی یه قوه بر قوه دیگه سلطه پیدا میکنه. جواب فرمایش شما اینه که یه خوراکی خوشمزه‌ای رو میذارن جلوی آدم، عقل با آدم میگه اینو نخور چون برای شما مفید نیست، اما هوا میگه بخور. وقتی هم که اون آدم میذاره روی زبانش میفهمه حالش داره بد میشه، ولی میگه یه نفر گفته بودن که خربزه اگه بخوری میمیره، بعد میگه شروع کرد به خوردن بعد دید داره میلرزه، گفت هم نداره میارزه. بعدم که میخوره بدحالی رو در خودش حس میکنه. البته انسان اینجوریه که اگر ادامه بده یواش یواش دیگه بدحالی هم حس نمی‌کنه. اما ابتداعاً فطرت در اثر یک عملی که خلاف مسیر انسانیته به آدم تلنگر میزنه، آدم مضطرب میشه. معصیت در قدم‌های اول آدمو مضطرب میکنه. انسان گرفتار ملامت میشه. اگر ادامه بده مسیر رو، بله یواش یواش دیگه هیچ حس هم نمی‌کنه. خیلی راحت پا روی حق میذاره، هیچ هم احساس ناراحتی نمیکنه. ولی در قدم های اول فطرت به انسان تلنگر میزنه. چون فطرت فطرت انسانیه، عمل غیر انسانی با فطرت انسانی سازگار نیست. به همین خاطر الان شما میتونید سر یه مرغو ببرید، مرغ که چی؟ یه مورچه. میتونید یه مورچه له کنید زیر دست پا. حالا مورچه بعضی ممکنه بتونن، ولی مرغو نمیتونه هیچ کی تو این جمع سر ببره. خیلی آسان قشنگ آدم سر میبرن، هیچم ککم نمیگه، ککشون هم نمیگه. چرا این اتفاق میفته؟ چرا شما نمیتونی یه مرغو سر ببری؟ این برای این که با فطرت انسانی شما سازگار نیست این کار. اما اون میتونه، چون اون از مسیر فطرت، روی فطرتش خاک گرفته. اینه. خب نمیدونم جواب کافی بود یا قانع کننده نبود.
نشدم که اگر واقعا ماهیت عمل به خود آدم عین اون عمل برمیگرده، چرا اینجا نیست؟ شما اینجا گفتیم مثلا غرایز مختلف وجود داره، یه غریزه ممکنه رو غریزه دیگر رو بپوشونه،
بله،
ولی اون دنیا دیگه چون نیستش کامل عمل به همون برمیگرده.
یه چیز دیگه هم هست، این دنیا مشغولیت هست. این دنیا مثل یه آدمیه که جراحی کردن، پاشو قطع کردن، درد موجوده ولی چون ماده بیهستی داره درد رو حس نمی کنه. نه اینکه درد نیست، یه مانعی برای حس درد هست. اون مانع اون ماده بیهست کننده است. هر چی که زمان میگذره که اثر این ماده بیهست کننده برداشته میشه، این درد شروع به شدت پیدا میکنه. عملا نمیشود گفت درد شدت پیدا کرده، درد بوده این حس نمیده. اینجا بین حس جهنم و انسان یه موانعی وجود داره، اون موانع مشغولیت‌های انسان به حب دنیاست.
خدا خواسته اینطوری؟
بله خدا اینطور خواسته، وگر عملش ارزشی نداشت. این دنیا همینه که هست. حضرت فرمود که نحنو صبر و شیعتونا، نحنو اسبر و شیعتونا صبر. ما اسبریم ولی شیعه شیعه ما صبرن. صبر صیغه مبالغه است، چون ما میدانیم و صبر میکنیم، اونا نمیدانند و صبر میکنن. شیعیان از ما صابرترن. نحنو اسبر و شیعتونا صبر. اگر همه جهنمو میدیدن دیگه عمل ارزشی نداشت. حالا من یه مطلبی عرض کنم، اگر جهنمو ببینن همه همینیان که هست. قبول دارین اینو؟ سند بگم از قرآن، همه میدونین دیگه، لوردو لعادو لمانوهو ان. دیگه توی جهنم، این ماده جهنمه. میگه این جهنمی ها رو اگه براشون هم گردونیم همون کارهای قبلی رو انجام میده. یعنی اگه بهشت و جهنم رو نشون بدیم، مردم هم نیان که هستن. جهنمی جهنمی، بهشتی بهشتی، کسی دست بر نمیداره از عمل خودش. میگه ابو جهل داشت افتاده بود از اسب روی زمین، طرف با شمشیر بالای سرش بود، داشت میزد، گفت که برو به صاحبت بگو من به تو ایمان نمیارم. یکی از این خلفا داشت میمرد، در لحظات آخر مرگ بود، پرده از مقابل چشمش برداشته بود، داشت فریاد میزد، آتش رو داشت میدید. حالا اینکه چرا آتش رو میدید الان معلوم میشه. امیرالمومنین بهش گفت توبه کن تا نجاتت بدم. گفت النار للعار، النار للعار، آتش نه آر و ننگ. من بگم که اشتباه کردم. بیچاره داره آتش رو نگاه میکنه، برای هم میگفت النار للعار. چی رو داشت میدید؟ گفت انار للار. اینو گفت به درک واصل شد. پس مشاهده بهشت و جهنم چه حسنی داره؟
پس علم به چه درد میخوره اگه اینطور باشه؟ اگه آدم
به علم تنها به هیچ دردی نمیخوره. اون که به درد میخوره ایمانه. این همه علم بشر داره به مضرات فراوان، کی عمل میکنه؟
پس این دو بالی که شما گفت،
این دو بال باید با هم دیگه باشن. باید بال عمل بیاد در کنار علم تا علم از ناحیه گزاره تبدیل بشه به یافتن. اگر یافت دیگه تغییر نمی کنه. همه ما علم داریم، خدا رازقه. این علم چقدر تو زندگی ما اثر داره؟ ما مثلا غیر خدا رو رازق می دونیم؟ نه، همه ما میگیم خدا رازق است. چقدر توی رزق و روزی ما نگران نیستیم؟ مثلا شغلمون الان بگیرم ما هیچ ککمون نمیگزه. پس این علم ما به هیچ دردی نمیخوره. کی این علم به درد میخوره؟ وقتی بیفته در وادی عمل. کی میفته؟ کی این علم در بنده تعقب پیدا میکنه اینجا. الان من میگم خدا رازقه، بسیار خوب. حالا الان در مسیر کار باید پا بذارم روی حق ناحق و امضا کنم تا بهم روزی بدن. میگم به خودم خلوت میکنم، میگم خدا رازقه نه این شغل. پا روی حق نمیذارم، باطلم امضا نمیکنم، روزیم از جای دیگه اداره میشه. وقتی دیدم بدون شغلم روزی میاد، اون علمم به چی تبدیل میشه؟ به ایمان تبدیل میشه. وقتی ایمان پیدا کردم به رازقیت خدا، بار دوم اگه دوباره با یه همچین صحنه رو به رو بشم، اون دفعه اولی کمی پاهم هم میلرزید، ولی این بار دیگه پاهم نمیلرزه. اگر بلرزه یه کمی کمتر از دفعه قبل میلرزه. قدم سوم، قدم چهارم، قدم پنجم، 50 سال به من وقت دادن بفهمم خدا رازق. اگر اینو یافتم با آرامش از دنیا میرم، اگر نیافتم که نیافتم. الان روشن شد چه فرقی هست بین علم و چه رابطه ای هست بین علم و عمل. رابطه ای که بین علم و عمل هست اینه که علم اگر در بوته عمل نیفته، این علم در نایه علم باقی میمانه. بله بله همین میشه. العلم یحتف بالعمل و الا رحل فان اجابه. علم یحتف بالعمل، علم دائما عمل رو صدا میزنه. اگه پاسخش داد که داد، و الا ارتحل. اگه پاسخش نداد، علم ارتحال میکنه. فقط علمه. خدا رازق از ولی هیچ اثری در زندگی نداره. آخرش هم که داره میمیره میگه ما بالاخره نفهمیدیم خدایی هست نیست، ما که ندیدیمش. خدا رو باید دید. آقای بهادینی میگفت ما اگه خدا رو بهمون نشون نداده بودن ما باور نمیکردیم. من نمیدونم چجوری بهش نشون دادن، ولی گفت اگه به ما نشون نمیدادن ما باور نمیکردیم. امیرالمومنین هم همینو میگه. امیرالمومنین میگه لم اعبد ربا لم اره، من خدایی که ندیدم عبادت نمیکنم. مشکل جامعه دینی ما نداشتن این تجربیاته. ما تجربه دینی نداریم. تجربه دینی یعنی این که ما در لابلای زندگیمون خدا رو رازق نیافتیم، خدا رو هادی نیافتیم، خدا رو قادر نیافتیم، خدا رو عالم نیافتیم، خدا رو حکیم نیافتیم. نیافته ایم، زندگیمون از خدا خالی شده. قرآن هم اعلام کرده من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. این یعنی چی؟ یعنی چی من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا؟ کسی که از یاد من اعراض کنه زندگیش تنگ. یعنی چی؟ یعنی یاد من یعنی چی؟ یاد من یعنی مثلا بگی که دمیده یاد تو در تار و پودم، و با آواز بخونی دمیده یاد تو در تار و پودم، و بعد لبریز از عشقت وجودم. این یاد خداست. یاد خدا اینه که اگر بنده در معرض یک مال شبه ناک حرام واقع شدم، پا روی حق منو شد بذارم تا روزی به دستم بیفته، نگذارم پا روی حق. این میشه واقعیت. وقتی اگه یه چنین واقعیتی یافتم، فهمیدم یه واقعیتی تو این عالم هست، اون روزیده منه دیگه، من قصه ندارم. که اینجا میابم که علی چه گفت، اعلمو علمن یقینن ان الله لم یجعل للعبد و ان عظمت حیلتو و اشتدت مکیدتو و کسرت مکابدتو اکثر مما سمی لهو فی ذکر الحکیم. اگر انسان عظمت حیلتو همه راه چاره رو بلد باشه، و اشتدت مکیدتو همه حق بازی های عالم بشناسه، و کسرت مکابدتو صبح تا شب هم بدوه، خداوند بیشتر از آنچه که در کتاب حکیم شده به دستش نمیرسونه. ولم یحل بین العبد و بین قلب بین ضعفه و قلت حیلته اقل مما سمی له فی ذکر الحکیم، و هر چقدر ضعیف الحیله و قلیل العمل باشه، کمتر از آنچه که در کتاب حکیم نوشته شده به دستش نمیرسونه. بعد فرمود العارف لهذا العامل به اشد الناس راحتن. کسی که اینو بداند و بهش عمل کنه راحت ترین مردم زمان است. ما الان از همه چی ناراحتیم، از روزیمون ناراحتیم، از خونمون ناراحتیم، از ماشینمون ناراحتیم، از همسرمون ناراحتیم، از بچه‌مون ناراحتیم، از جامعه‌مون ناراحتیم، همش ناراحتیم. ما خودمون رو صاحب اثر میدونیم، از خودمون ناراحتیم، از تلاشمون ناراحتیم. ما اسباب و علل رو مؤثر میدانیم، از نبود اسباب ناراحتیم، از داشتن اسباب شادیم. این وضعیت ماست. بله. از حکمت‌های نهج البلاغه است. این اصلا نمیشه هر جایی گفت چون نمیشه توضیحش داد. بعد اینقدر حرفای توحیدی زده باشیم تو بتونیم اینو جواب بدیم. بعد مثلا تا میگیم فکر می‌کنه این مال کاره. میگه پس بریم بیکار بشینیم تو خونمون بشینیم. نه بابا این اصلا مال کار کردن و نکردن نیست. مال قلبه. من یه آیه مثال میزنم. خدا به پیغمبر میگه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمى. این یعنی چی؟ این آیه مربوط به داستان جنگ بدره که حضرت یه مشت سنگریزه از روی زمین برداشت، فرمود شاهت الوجوه. این سنگریزه ها رفت تو چشم و گلوی کفار، میگن لشکر کفر شکست خورد. از این داستان قرآن نقل میکنه و ما رمیت از رمیت، تو رمی یعنی پرتاب کردن، تو پرتاب نکردی. وقتی تو پرتاب کردی بالاخره من پرتاب کردم یا نکردم؟ و ما رمیت از رمیت، ما رمیت مال قلبه، از رمیت مال عمله. بله تو پرتاب کردی، اما فکر نکن که تو پرتاب کردی. شما یه مش سنگریزه بردار فوت کن، مگه میره تو چش مردم این سنگریزه ها؟ توی روایت هست که ما من مشرکن ولا مشرکتن، هیچ زن و مرد مشرکی در سپاه، چون زنان بودن در سپاه، نبود الا اینکه این سنگریزه ها رفت تو چشم یا حلق اینها، لشکر کفر منهزم شد، شکست خوردن. و قرآن از این داستان تعبیر میکنه به ما رمیت از رمیت. یعنی چی ما رمیت از رمیت؟ یعنی اگه شما در موضع تبلیغ نشستی، تبلیغ کردی، مردم هدایت شدن، ما رمیت از رمیت، شما هدایت نکردی موقعی که شما هدایت کردی. بالاخره ما رمیت یا از رمیت این تناقض داره. از رمیت یعنی تو پرت کردی، ما رمیت یعنی تو پرت نکردی. پس کی پرت کرده؟ میگه من پرت کردم، با من بودی، منت نمیدانستم. همه جا اون بوده، ما نبودیم. پس ما هدایت کردیم، نه اون هدایت کرده. ما روزی در آوردیم، اون روزی به ما داده. ما علم به دست آوردیم، اون علم به ما داده. ما حال مناجات داشتیم، اون حال مناجات به ما داده. مالک همه عالم خداست. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. چرا به ما گفتن صبح وقتی بیدار میشید بگین قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا؟ فارسیه خارج از ترجمه این آیه یعنی چی؟ قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا یعنی همگان هیچ کارند. قل لن یصیبنا به ما اصابت نمی کنه الا ما كتب الله لنا، مگر اونی که خدا نوشت، یعنی همه هیچ کارند. اون وقت انسان اینجا میمونه فقط بین دو مطلب: تشخیص وظیفه، انجام وظیفه و سلام. وظیفه من کار کردن نیست، من باید حرف بزنم یا نباید حرف بزنم. نه وظیفه‌م حرف زدن، نه وظیفه‌م حرف نزدن، من وظیفه‌م وظیفه‌مه. تشخیص باید بدم وظیفه‌م چیه. اگه وظیفه‌م اینه که با بچه‌م حرف بزنم، حرف بزنم. اگه وظیفه‌م اینه که سکوت کنم، باید سکوت کنم. ما فکر می‌کنیم حتما باید با بچه‌هامون حرف بزنیم صبح تا شب، چون خیال می‌کنیم که این حرف زدن ما اونا رو هدایت می‌کنه. دیگه نمی‌دونیم که حرف زدن غالبا تو این زمان مردم رو گمراه می‌کنه. برای همین چون خودمونو هادی میدانیم ناراحتیم. اگه بچه‌مون تو مسیر ما نباشه ناراحتیم، اگه هم بچه‌مون تو مسیر ما باشه یه جای دیگه زندگیمون لنگه، همه زندگی‌هاشون لنگه، هیچ کس شاد نیست، همه غمگینن، چون خدا از زندگی رخت بربسته، از بین ما رفته. ما تو این دو وادی گیر کردیم، در وادی علم و عمل گیر کردیم، علم ناصالح داشتیم، عملم که نکردیم. این شده وضعیتمون که شده. قرآن از حال ما وقتی حرف میزنه ما اونیم. من اعرض عن ذکری، این معنی اعراض از یاد خداست. معیشت زن کمی زندگی ماست که ما داریم، زندگی منهای خداست. همین حالمون ادامه پیدا میکنه تا دم مرگ. قیامتمون هم همین جوریه. تو قیامتمون هم خدا نیست دیگه، خدایی رو که نیافتیم که. ما باید آنچه را که میابیم باش زندگی کنیم در زندگی بعدی، که نیافتیم چگونه باید زندگی کنیم؟ حالا همه نامیدانه حرف نزنیم. اتفاقا همه این زندگی پرپیچ و خمی که ما داریم و اینقدر بیچاره شدیم تا اینجا، همش یه هدف داره. هدفش این است که خدا میخواد به ما بفهمونه ما هیچ کاره ایم. اگه ما اینو فهمیدیم، اینجا نقطه شروع شکوفایی زندگی ماست. لذا خدا این عالم رو بر اساس فقر طراحی کرده. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. فقیر ما با لغت عرب آشنا نیستیم، معنی این آیه رو نمیفهمیم. فقیر در نزد ما کسی است که چیزی ندارد، اما در لغت عرب فقیر در مشتق ذات شرط نیست. یعنی چی؟ یعنی در لغت عرب، خیلی وقت من این مثال رو نزدم دلم برش تنگ شده، آستین فقیره. آستین فقیره به نخه. حالا اگه از آستین نخشو بگیری چی میمونه؟ آستین چیزی که نخ دارد نیست. آستین یه هیچ دارای نخه. ما آستینیم. حالا ما از خودمون چه انتظاری داریم؟ انتظار داریم بشر رو هدایت کنیم، انتظار داریم که مثلا حال مناجات داشته باشیم، حال دعا داشته باشیم، انتظار داریم که عالم به میل ما باشه، دعا کنیم مستجاب بشه. ما چه انتظاری داریم؟ ما ایم و فقر. همون مطلب آقای قاضیه که منتها زندگیمونو یه جوری خدا طراحی کرده در هر صحنه میخواد ما رو به این فقره برسونه. یه کسی عاشق میشه، از عشق میرسه. یه کسی فقیر میشه، از فقر میرسه. یعنی دو نفر بودن، یکی عاشق بودی که فقیر، بعد با هم صحبت میکردن، این میگفت عاشقی سخت داره یا فقر و گرسنگی و نداری؟ اون عاشق معتقد بود که عاشقی سخت داره، فقیر گفت تو گشنگی نکشیدی تا عاشقی از یادت بره. حالا فقر سخت داره یا عشق سخت داره؟ هر کسی رو نگاه میکنید زندگیش یه گرفتاری داره. یکی گرفتار تربیت بچه‌شه، یکی گرفتار مسائل مالیه، یکی گرفتار خودشه، حالات خودشه. یه آدمی هم من میشناسم هیچ غمی ندارن، همه عالم رو سرشون خرابه. اینا خیلی تعجب برانگیزن. همه چی دارن ولی زندگیشون مثل جهنمه. هر کیو دست میذاری رو دل هر کسی، میبینید دلش پر خونه. این روزگار عجیبیه. چرا؟ چون دارایی واقعی از بین ما رفته، ما فقیر شدیم. دارایی واقعی خداست. وقتی فقیر شد زندگی سخت میشه دیگه. قرآن هم میگه که من عرض عن ذکری، من ترجمه به زبان خودم میکنم، کسی که فقیر بشه فإن له معیشتا ضنکا، زندگی سخت میشه. همینو قبول داری؟ کسی که فقیر بشه زندگی سخت میشه دیگه. ما فقیر به خداییم، خدا حقیقت این عالمه، ما او رو نداریم، زندگیمون سخت. این شده وضع ما که شده. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد، ما امروز خیلی پا گذاشتیم توی جایی که مال ما نبود. حق محمد و آل محمد، دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد. ما خیلی قائل به ربط نیستیم، وقتی کتاب برمیداریم همش مواظبیم که از این خارج نشیم، اما یه جایی میریم یه جایی دیگه نمیدونیم چرا. ما اصلا یه وظیفه بیشتر نداریم، همین که این وظیفه رو پیدا کنیم. خدا یه سلسله امکانات به ما داده، با کمک این امکانات وظیفه رو تشخیص بدیم. یه امکان درونی بهمون داده، عقلمونه. یه امکان بیرونی هم به ما داده، شرعه. در بیانات بزرگان گفتن که الشرعیات الطافون فی العقلیات. عقل هزاران سال اگر کار کنه به این چیزایی که شرع گفته میرسه. خدا خواسته کار بشر رو راحت کنه، آنچه را که قرار هزاران سال عقل بوده تا بهش برسه در قالب شرع بهش داده. یه ترازو هم بهش داده به نام عقل، گفته برو بررسی کن. لذا اگر کسی خواست که در کوتاه‌ترین مسیر به بلندترین مقام برسه، باید با شریعت سر و کار داشته باشه. یه نکته ای هم هست که مژده ای است برای همه، اونم اینه که این مسیر مسیرش با سایر علوم فرق میکنه. در این مسیر یه مژده‌ای به ما دادن، گفتن الّذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. به ما تو این مسیر گفتن خداوند یکی از اسمایش یا منجی از صادقینه، اگه کسی واقعا صادق باشه خدا نجاتش میده. تو این مسیر به ما مژده دادن، گفتن العلم، گفتن من عمل بما علم علمه الله علم ما لم يعلم. کسی که با آنچه که میدانه عمل کنه، خدا با آنچه که نمیدانه آگاهش میکنه. الان در نزد هر کدوم از ما به اندازه کافی علمی هست که بهش عمل نکردیم. یه آقای رفته بود پیش یکی از علما، گفته بود که یه پولی به من بده. معمولا استادا به شاگردا پول میدادن اون قدیم. بعد گفته بود که فلان یه تومن تو جیب تو خرج کن. این من از خودش میشنم. تو باور کن یه تومن تو جیبم بود. خواستم مثلا یه سروسات بیشتری ببرم خونه. رفتم به استادم گفتم که آقا من امشب یه پولی میخوام برای خونه خرید کنم. میگه استاد گفت فلان اون یه تومن تو جیب تو خرج کن تا من پول اضافه بهت بدم. اینو چند بار عرض کردم، مرحوم آیت الله شربیانی در اون مناطق آذربایجان اینا، ایشون مرد از علمایی بوده، بسیار سخاوتمند بوده، حتی وقتی که میرفته از خونه بیرون مثلا عباشو میداده به یکی دیگه، بعضی وقتا بدون عبا بدون عمامه میومده خونه. ایشون یه شبی در اون شبای سرد زمستانهای اون قدیم یه پیرمرد پوستین پوشی میاد به ایشون التماس میکنه که آقا به من کمک کن. ایشون هیچ توجهی نمیکنه، تا در خونه میاد تا بیرونی اندرونی جلوی زن و بچه آقا میفته، این پیرمرد میمیره. اینا خیلی تعجب میکنن، به ایشون میگن که آقا شما چرا به این کمک نکردی، شما که اصلا دعوت بر کمک کردن و ایناست. ایشون میگه پوستینشو بشکافید، پوستینشو میشکافن میبینن تمام زیر پوستینش لیره، واحد پول لیره بوده، لیره دوخته زیر پوستینش. این داستانو آیت الله بهجت زمانی تعریف کرد که بهشون گفتن آقا ما رو نصیحت کنید، ایشون این داستانو تعریف کرد. این چه تناسبی داره؟ ما رو نصیحت کنید اینو تعریف کرد، مفهومش اینه که آقا انقدر خودتون چیزایی میدونید بهش عمل نکردید، فعلا شما برو اون لیره ها رو خرج کن، بعد وقتی خالی شد بیا بگو. ما انقدر میدانیم دانسته های عمل نکرده داریم که نوبت به این نمیرسه که یه دانش جدیدی رو بخوایم کسب کنیم. هر کدوم از ما بشینیم رو منبر از من بیشتر میتونیم حرف بزنیم. خود بنده دیگه من حرف میزنم، هیچ عملی در کار نیست، حرف زدن کاری نداره، ما پریم از علم، مشکل ما عمله. وقت به ما وعده دادن گفتن اگر عمل کنی خدا درهای علم رو براتون باز میکنه. پس جواب سوال اینه، ما یه وظیفه بیشتر نداریم، انجام تشخیص وظیفه و انجام وظیفه. سوال شما اینه که وظیفه رو از کجا بفهمیم؟ راهش اینه، ما به همون میزان علمی که داریم اگر عمل بکنیم بقیهش میاد. بله،
شما فرمودید که
همینطوره.
حالا غم‌هایی که در اثر عصیان و غم‌هایی که به خاطر عصیان و اقلیت یا همون حالات درونی، همون ملامتی که شما فرمودید بر انسان میاد، چجوری با اون مسئله وحدت از بین؟
ببینید، یه نفر یه درخت بزرگی تو خونه‌شون بود، ایشون میرفت زیر اون درخت مطالعه میکرد، بعد گنجشکا هم میومدن خیلی سر صدا میکردن، این بیچاره یه خط که مطالعه میکرد باید بلند میشد کیش میکرد، میگفت کیش، اینا میرفتن دوباره تا میمد بشینه دوباره اینا میومدن پیش. یه آقای اومد بهش گفت آقا تو چیکار میکنی؟ گفت اینا نمیذارن من مطالعه کنم. گفت چرا یه کیش میکنی؟ گفت بعد چیکار کنم؟ گفت بیم بذار من بهت میگم. یه عرا برد درخته رو قطع کرد، درخته افتاد تو حیاط، گفت حالا برو درس بخون. گندشگام رفت. این داستان تمثیله، اینایی که ما داریم این غم و غصه ها گنجشکاست، یه گنجشکش ماله، یه گنجشکش معصیته، یه گنجشکش نمیدونم بچه هست، یه گنجشک. ما پر از این گنجشکایی که تو سرمون داره جیک جیک میکنه، هی بخوایم اینا رو کیش کنیم اینا دوباره میرن برمیگردن. راهش اینه که ما باید ریشه این درخت رو بکنیم. ریشه این درخت با توحید کنده میشه. شما الان میفهمید غم‌هایی که از طریق معصیت، خیلی خوب، حالا این معصیت از کجا ریشه داده؟ خود این معصیت محصول صفات رذیله‌ای بوده که در ما بوده. مثلا بنده حسود بودم، در اثر این حسادت هم یه معصیتی انجام دادم، بعد این معصیت برام غصه آورده، حالا چیکار کنم؟ غصه رو از بین ببرم، حسادت رو از معصیت رو از بین ببرم، یا حسادت رو از بین ببرم؟ من باید بیام سراغ ریشه. حسادت چجوری از بین میره؟ با توحید. ترس چجوری از بین میره؟ با توحید. نگرانی از آینده چجوری از بین میره؟ با توحید. ما یه دارو داریم همه دردها رو دوا میکنه. قدیمی ها میگفتن دو تا دارو داریم، یک آویشن، دو آویشن. حالا ما یه دارو بیشتر نداریم، توحید. صد تا مرضم بگید با توحید حل میشه. توحید چیکار میکنه؟ اینو علامه طباطبایی اسمش میذاره اخلاق توحیدی. و الا 50 سال کار کنی حسادت از بین بره، 40 سال ریا از بین بره، 45 سال اوج، مگه آدم چند هزار سال عمر داره؟ بعدم اینا اصلا از بین نمیره، مثل درخت عرعره. درخت عرعر توی باغچه‌ای که بیفته هر چی تنشو بزنی دوباره ساقه میزنه میاد بالا. اینا اصلا مثل علف هرزه، هر چی میکنی دوباره در میاد. اما توحید همه رو میشوره میبره. اینه که یه راه ساده کوتاه است به نام توحید. قرآن از اول تا آخر درس توحیده. قرآن میاد ما رو راحت میکنه، میگه که افرأیتم ما تحرسون، اعنتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما زارعین یا ما زارعین؟ شما حارسی، زارع نیستی، شما دانه افشانی. هزاران فعل و انفعال اتفاق میفته تا این دانه بشه درخت. این کار شما نیست، کار منه، من زارعم. انتم تزرعونه و ام نحن زارعون، شما زارعی یا ما زارعم. یه جای دیگه میاد همین بیان رو عوض میکنه، میگه لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء. اون زارع که میگه زرع اهم از کشت و زرع مسائل مالیه، در یه روایت بسیار زیبایی دیدم که میفرماید که ایمان در قلب مؤمن مکتومه و وقتی خدا میخواد این ایمان رشد بده با عمل این کارو میکنه، وقت در پایانش میفرماید فزارع هو هو الله، زارع ایمان خداست. لذا اونی که بذر ایمانو در جان انسان رشد میده خداست. در همه جای قرآن از اول تا آخر شما هر جای قدم میزنی داره میگه منم، منم. قرآن کتاب توحیده. توحید وقتی میاد غم ها میره، دلیلش جمع‌بندی این دلیل، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء خدا، اولیاء ازش ولیه، ولا یلی یعنی پهلو گرفتن، ولی خدا اونی که در کنار خداست، خدا پهلو گرفته کار اینو، یعنی این کشیده کنار خدا به جاش نشسته، این میشه ولی خدا، این دیگه قصه نداره که، نه از غم گذشته داره، نه غم آینده داره، نه غم نان داره. ما البته ما چه کنیم، ما ندیدیم آدم ها اینجوری. میگه کی؟ من چه میدونم کی، چون ندیدیم. آدم باید ببینه، آدم باید توکل رو ببینه، آدم باید تفیض رو ببینه، آدم باید ببینه که یه آدمی از همه عالم بر علیهشان هیچ ککش نمیگزه. ما که امام حسین رو در گودال قتلگاه ندیدیم که، شنیدیم یه چیزایی، بعدم اینقدر خلاف شنیده ها دیدیم به اون شنیده هم شک کردیم. این مشکل ماست، خدا به دادمون برسه. ببخشید این پر حرفیه که من میکنم، اگه جواب سوال نیست قانع نشدیم بگین قانع نشدیم، تو با ادامه بدیم به پر حرفی. در ضمن هفته آینده آخرین جلسه ماست، هفته آینده انشالله برای سال آینده اگه که ما زنده بودیم هفته آینده اعلام میکنیم که جلسه چه شکلی ادامه پیدا میکنه. خیلی اصرار داشتن که روزش روز یک شنبه باشه، ولی اگه بتونیم انشالله روزش هم تعیین میکنیم. الان ببینیم هفته آینده عرض میکنیم. خیلی سخته، دو تا بال داره، علم و عمل. بال علمیش قرآن کریمه، بال عملیش پیچ و خم زندگیه. ببین ما تا زندگی نکنیم موحد نمیشیم، ما تا زندگی نکنیم. زندگی چیه؟ زندگی همین پیچ و خم هاست، زندگی غم هاست، شادی ها، دارایی ها، نداری ها، زمین خوردن ها، بلند شدن ها، دوستی ها، دشمنی ها، این زندگی ماست. در این پیچ و خم زندگی ما باید آنچه را که خوانده ایم بیابیم. تا تو پیچ و خم زندگی نیفتیم ما نمیابیم. فرض کنیم ما رفتیم توی غار، خب ما چی میتونیم اونجا بفهمیم؟ یه مدت اونجا میشینیم، بعد چشم و گوش و زبانمون تصفیه میشه، یه چیزایی هم از عالم غیب هم ممکنه مشاهده کنیم، بعد محصول قارنشینیمون این میشه که یه تماشایی به مردم میکنیم، میبینیم این فلک زده ها، این بیچاره ها، این غرق در دنیا ها، بعد به خودمون یه تماشا میکنیم میگیم ما عرفا، ما اهل معنا، رفتیم توی غار، سقوط کردیم تای دره. چون بدترین حالت برای انسان همین حالت، یعنی محصول قارنشینیمون هم این شده. ما در دل همین جامعه است که ساخته میشیم، اصلا این طراحی خداست. شما الان میری از یه معلم ادبیات عرب سوال میکنی، میگی من میخوام بچم ادبیات عرب بخونه، باید چی کار کنه؟ اون برای شما طراحی میکنه، میگه بعد این کتاب، سپس این کتاب و بعد از اون این کتابو بخونه و این سه تا کتابم باید به این ترتیب بخونه، با فلان استاد بخونه، در این بازه زمانی بخونه. اون استاد برای شما طراحی میکنه. یه استادی این عالم رو طراحی کرده، این عالم که شما ملاحظه می‌فرمایید طراحی خداست بر اساس فطرت بشر، و یه نکته عجیبی در این طراحی قرار داده که هیچ طراحی نمیتونه این کار بکنه. و اون نکته عجیب اینه که اگر خداوند از خلقت کل عالم فقط هدفش این بود که من به کمال برسم، عالم رو همین جوری طراحی میکرد. و اگر هدفش از خلقت کل عالم این بود که شما به کمال برسید، بازم عالم رو همینطوری طراحی میکرد. یعنی یه طراحی کرده که برای تمامی آدم ها این طراحی مناسبه، لذا شما هیچ دو نفری و شبیه هم دیگه نمیبینید. هر کسی در دل این طراحی یک مجموعه ای از غم ها و شادی ها و دارایی ها و نداری ها و سایر چیزهایی که داروی تربیت و دردش داره. منتها مسئله این است که دارو اگر به درستی و به جای خودش استفاده نشه، نه تنها علاج نمیکنه بلکه مرض رو بدتر میکنه. اگر میبینیم ما زندگی میکنیم ولی مثلا شقی از آب در میایم، چون طبق فرمولی که پزشک بهمون داده عمل نمیکنیم. اگر انسان مطابق دستورالعملی که بهش دادن عمل بکنه، سالم و فائز و رستگار از این دنیا بیرون میره. پس کتاب تئوریش قرآنه، کارگاه عملی زندگیه. پاسخ سوال شما اینه. منو عصبانی میکنه میفرسته سراغ شما، من معاذالله به شما توهین میکنم، اینجا شما محل تربیتت، میخواین توهین رو چجوری جواب بدی؟ چهار تا بذاری روش جواب هم بدی؟ یا اینکه بگی آقا من وقت ندارم جواب شما رو بدم؟ امام صادق میگه اگر که بهت گفت یکی بگی 10 تا جوابتو میدم، بگو اگه 10 تا بگی یه دونه از من جواب نمیشنوی. تا حالا آدم اینجوری دیدین؟ پس ما فعلا نسبت به این یه دونه دستورالعمل همه برعکس اینیم. ما اگه کسی یکی بهمون بگه 10 تا جوابشو میدیم، اینم میگیم. بله؟ آه همینه دیگه، ما نمیتونیم. چرا؟ ما چون اونو میبینیم، ما اون دست پشتشو نمیبینیم. ما نمیدونیم خلق را با تو بد و بدخو کنن تا که میلت جانب آن سو کنن، اینو نمیبینیم. بعد خودمون برای خودمون شخصیت کاذب قائلیم، به شخصیت اون برخورده. من این دیدی خیلی میگیم لغت، من به من میگی مرغ 100 ساله رو جیک جیک نشون میدی؟ ببخش من خودم همجوری گرفتارم، حالا الان بیرون ببینید یکی من ایسو بگی من 10 تا میذارم رو جوابشو میدم، تو قیامت نمیگی تو بود اینا رو میگفتی، من همجوری هم من خودم اعلام میکنم. بله ما یه دوستی داشتیم منطق میخواست طرح کنه، ما مسخرهش میکنیم، خیلی سوال کلی در میگرد، گفتیم آقا نگو منطق رو تعریف کنید، کل کتاب باید بنویسه. سوال کلی منطق چیست؟
من سوالم بیشتر یه سوالی که خب خیلی هر بارم از خیلی وقت پیش با راجب بحثایی که کنه راجب معاد میشه، من سوال کلی تر که برای مطرح اینه که ما اصولا راجب معاد از خیلی از دید خودمون آدم ها صحبت میکنیم و معاد رو از یک دید بزرگتر، منظورم از دید آفرینشگر، خیلی بررسی نمیکنیم. حالا اگه بخوام توضیح بدم منظورم اینه که خب ما اگه بخوایم مثلا بگیم این دنیا شبیه یک مرحله بازیه که حالا خیلی هم هوشمندانه طراحی شده، اما به خاطر اینکه عقل ماها اینو تشخیص نمیده که حالا یه جاهایی ما یه سری ایراداتی می‌بینیم، دلیلش چیه، میان یک مرحله بعدی برای این بازی طراحی می‌کنیم تو ذهنمون که حالا با موازین عقلی و حالا اگر ایمانی وجود داشته باشه با موازین الهی که بر ما وحی شده و اینو تغییر می‌کنیم مرحله بعد. اما خب سوال کلی‌تر من اینه که اگر هدفی در این آفرینش وجود داره، قاعدتاً باید طوری باشه که من این هدف رو درک کنم، وگرنه ناعادلانه است. و این هدف به نظر من نمیتونه هدف طراحی یک مرحله از بازی مرحله دیگر این بازی باشه. هدف آفرینش این دنیا نمیتونه آخرت باشه. هدف کل این آفرینش چیه؟ هم این دنیا و هم معاد. حالا معادی میشه ماها یا خوبیم یا بدیم، حالا عدالت فلان، ولی خب بعدش که چی؟ خداوندی که غنیه چرا باید موجود فقیری رو بالقوه با یک عالمه بالقوگی خلق کنه و حالا این به یک کمالی برسه؟ خب بعد که چی؟ اون که غنی اصلا چه احتیاجی به این آفرینش داره؟
ببخشید آخرش که تون شد 4-5 تا سوال دیگه هم مطرح شد، یکی یکی بعد بگم. یعنی مثلا این جمله آخرتون خودش یه سوال بود که اون چه احتیاجی داره. اجازه بدید اینو جواب ندم، همون مطلب اولو پیگیری کنیم، منطقه وقتم در نظر داشته باشیم. 6 دقیقه وقت داریم تمام بود. 6 دقیقه نه 6 دقیقه وقت نداریم. ببینید جواب این است که این گزاره‌هایی که شما فرمودین بر اساس همون اطلاعاتیه که تو ذهن ما جمع شده. یعنی ما به آخرت یه نگاهی داریم که توی تعبیر شما ازش تعبیر شده مرحله بعد، در حالی که واقعا آخرت مرحله بعد نیست. آخرت باطن همین دنیاست. آخرت نسبتش نسبت به دنیا مثل نسبت باطن به ظاهره. آخرت دقیقا مثل سیستم گوارش ماست. دنیا مثل غذایی که میخوریم. ما وقتی یه غذایی رو میخوریم 10 دقیقه بعد، 1 ساعت بعد مسمومیت غذا رو میابیم. الان میخوریم 1 ساعت دیگه مسموم میشیم. این مسمومیت در باطن ما بوده، الان ظهور کرده. فقط ظهور و بروز مسمومیتی است که در باطن ما بوده. لذا اگر کسی سالک مسیر توحید باشه، بهشت را در همین دنیا میابه، نه در یه مرحله دیگری از زندگی. اگه هم تعبیر میکنن به مرحله دیگر، اون مرحله دیگر مرحله باطنیه، نه زمان دیگریه، نه مکان دیگریه، نه مرحله دوم بازیه، در بطون همین بازیه. انسان مثل سایر موجودات این عالم یه کمالی داره، همونطور که دانه سیب یه کمالی داره، انسان هم یه کمالی داره. کمالش رو باید در همین دنیا بهش برسه. اصلا محل سیر انسان همینجاست. لذا یک عده در همین دنیا از برزخ و مرگ و قیامت و صحنه‌های قیامت عبور میکنند و میگذرند. از مرحله بعدی به این معنا که یه زمان و یه مکان دیگری باشه در کار نیست. حالا کمال انسان در چیه؟ کمال انسان، کمال هر موجودی در رسیدن به علتشه. لذا کمال دانه سیب در چیه؟ در درخت سیب شدن، چون اون که دانه سیب رو ایجاد کرده درخت سیبه. کمال انسان در الهی شدنه. خداوند در آیات اول سوره بقره داستان انسان و بیوگرافی انسان رو تعریف کرده. از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خداوند بیان کرد که من میخوام در زمین جانشینی برای خودم قرار بدم. شما هیچ شکی دارین در این که دارایی شما رو شاد میکنه؟ کسی شکی در این موضوع داره؟ چرا دارایی ما رو شاد میکنه؟ چرا آب تشنگی ما رو برطرف میکنه؟ ما یه تعریفی داریم، در اون تعریف ما تشنگی یه جایگاهی داره، در اون تعریف ما و تشنگی رافع تشنگی آبه. لذا ما وقتی آب میخوریم لذت میبریم از رفع آتش. توی تعریف ما دارایی برای ما لذیذه، ما وقتی دارا میشویم لذت میبریم. حالا من یه مطلبی عرض میکنم، تمام انسان ها به کدوم سمت دارن حرکت میکنن؟ همه دارن به سمت دارایی حرکت میکنن. غیر از اینه همه مردم چیکار دارن میکنن؟ شما یه آدم پیدا کنی که به سمت نداری حرکت کنه، همه دارن به سمت دارایی حرکت میکنن. البته مصداق دارایی برای همه فرق میکنه. پس معلومه یه چیزی در جوهر جان ایناست دیگه. یه چیزی در جوهر جان همه انسان‌ها هست. همه انسان‌ها دارایی رو دوست دارن. منتها شما دارایی علمو دوست داری، با علم سیراب میشی. من با پول سیراب میشم. البته سیراب شدنم تصورم اینه که سیراب میشم، شما هم تصورتون اینه که سیراب میشین. لذا هر کی به هر چی میرسه سیراب نمیشه. همه به سمت دارایی حرکت میکنن. داستان کمال انسان اینه که میگه کمال تو در دارایی واقعی است، نه دارایی توهمی. دارایی واقعی خداست، همون که گفتیم کمال معلول در رسیدن به علته. دارایی واقعی انسان یافتن خداست. حالا اینکه خداوند چه هدفی داره؟ خدا هیچ هدفی نداره. شما میگه چطور میشه؟ بله، خداوند هدفی نداره. خداوند در خلقت عالم هدف نداره. چرا؟ چون خداوند فاعل تام است. فاعل تامه در افعال خودش هدف نداره. اون کسی هدف داره که فاعل ناقص است. ما یه چیزی رو نداریم، برای رسیدن به اون دارایی هدفی تعیین می‌کنیم که به دارایی برسیم. اما خداوند هیچ دارایی در این عالم نیست که او رو نداشته باشه. پس برای یافتن چیزی هیچ عملی رو انجام نمیده، چون فاعل تام است. شاید درک این موضوع برای ما یکم مشکل باشه. با یه مثال که عرضم تمام، البته بحث مطلبی که شما مطرح کردین خیلی صحبت می‌خواد. من خیلی جمع‌بندی فشرده گفتم چون وقتمون هم گذشته. این عرض می‌کنم عرضم تمام. تفصیلش ان شاءالله برای بعد. و اون نکته این که گاهی بنده خسیسم، میام شما روانشناسی، میگم چیکار کنم این صفت خسیس بودنم از بین بره؟ شما میگی شروع کن آروم آروم با یه پول کم، یه پول کمی ببخش که برات سخت نیست، مثلا با 100 تومن شروع کن، بعد بکنش 500 تومن، بعد بکن 1000 تومن. آرام آرام من در اثر بخشش میشم جواد. تا حالا هدفم چی بود؟ اینکه بخشنده بشم. پس تا حالا هدفم بخشنده شدن بود. حالا که بخشنده شدم، آیا دیگه نمیبخشم؟ از صفت جود بخشش ریزش میکنه. اینجا دیگه هدفی از بخشش ندارم. تا به حال هدفم از بخشش جواد شدن بود. حالا که جواد شدم، از صفت جود بخشش ریزش میکنه. حاتم طایی وقتی میبخشید، اصلا هدفش این نبود که بره تو بهشت. هدفش این نبود که سعادتمند بشه. اصلا نمیتوانست نبخشه. ولی این کار دیوانگیه. طرف اومد گفت که فلان حاکم گفته اگه حاتمو بیارید من بهتون اینقدر پول میدم. منم زندگیم خیلی سخته و اینا. گفت بیا من حاتمو میشناسم. گفت کیه؟ گفت بیا بریم میشه حاکم تا بهت بگم. دست این پیرمرد رو گرفت، با هم دیگه رفتن میشه اون حاکمی که دنبال حاتم میگشت. گفت من حاتمم، این پیرمرد منو پیدا کرده. پول جایزه منو بده به این. این که دیگه بهشت و جهنم نیست که. لذا خداوند پر از صفاتی است که از اون صفات میجوشه. یه قاعده فلسفی هست میگن الملعان یوجب الفیضان. پر شدن موجب فیضانه. خدا فاعل تام است، هیچ کمالی نیست که نداشته باشه، لذا در افعال خودش برای خودش هیچ کمالی رو لحاظ نمیکنه. البته همونطور که اون آدم جواد بی جهت میبخشه، اما از بخششش خیلی ها استفاده میکنن، از فعل خدا خیلی ها استفاده میکنن. اونی که قرآن میگه عالم بی هدف نیست، مقصودش هدف خلقته، نه هدف خالق. خالق از خلقت خودش هیچ کمالی رو برای خودش لحاظ نکرده. اللهم صل علی محمد. دیگه وقتم ندادیم شما مناقشه کنید.